بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عبد الله ورسوله اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب خداوند متعال رو شاکریم که به ما این توفیق رو داد تا این سعادت رو داشته باشیم که در خدمت حدیث و حدیث پژوهان باشیم و موفق شدیم به برگزاری دومین جشنواره حدیث پژوهان جوان. خیر مقدم عرض میکنم به دوستانی که به صورت برخط آنلاین خدمتشون هستیم و بحث رو دنبال میکنن و همچنین سرورانی که به صورت حضوری تشریف آوردن. امروز خب اولین نشست از سری دوم جشنواره هست در خدمت مقاله جناب حجت الاسلام و مسلم حاجی زارعان هستیم. خب حاجی زارعان از فارغ التحصیل سطح حوزه علمی قم هستند و الحمدلله برای پژوهشکده معارف اهل بیت این توفیق حاصل شده که پایان نامه ایشون رو هم به صورت یک اثری چاپ بکنیم که در دست چاپ و انتشار هست و انشالله به زودی به دست علاقه‌مندان خواهد رسید. مقاله‌ای که امروز ایشون بناست ارائه بدند در مورد بحث زمانبندی در احادیث توصیفی پیرامون راویان هست. خب حتما سروران خودم میدونند که یکی از گونه های کتب رجالی ما که حالا به تعبیر برخی اساتید شاید پراکنده نگاری یا برخی دیگر تعبیر دیگری شاید داشته باشن، رجال کشی هست که از فرمایشات خود اهل بیت، از احادیث خود اهل بیت استفاده کرده، اینها را جمع‌آوری و گردآوری کرده برای بحث توصیف راویان. مثلا فرض فرمود که فلان امام معصوم راجع به فلان راوی چه فرمایشی کردند، او رو توصیف کردن، مذهب او رو تایید کردن، اعتقادات او رو تایید کردن. احیانا اگر چالشی داشته، احیانا اگر منحرف بوده، انحراف اعتقادی یا عملی داشته تذکر دارم. خب در برخی از این روایات ممکنه که یک قید زمانی باش، مثلا فرض بفرمایید که راوی بیاد سوالی از حضرت بپرسه، بگه که آقا فلان راوی فلان شخص از شما یک حدیث رو با این مضمون مثلا نقل کرده، حضرت در تایید اون فرمایش سابقشون که از اون راوی نقل شده اون شخص راوی و در واقع مسئول اون امر رو تصدیق می‌فرمایند، می‌فرمایند که صدق فلان. خب دقت که بشه مشخصه که این تصدیق یا با تعبیری که نتیجه خواهیم گرفت مثلا توصیق در مورد این قضیه خاصه هست. حالا بحث پیش میاد که آیا این تصدیق و به اصطلاح توصیق رو میتوانیم ما تسری بدیم به باقی برهه های زمانی فعالیت اون راوی؟ اساسا این قید زمان یک چالشه و اگر چالشه راه حل اون چی میتونه باشه برای اینکه اون احادیث از اون کارکرد خودشون نیفتن، و یا نه ممکنه ما به دید یک فرصت بهشون نگاه کنیم و بگیم اتفاقا در برخی موارد با یه سری راهکارهایی ما میتونیم از همین قید زمان یه سری تحلیل های سری نتایج بهتری رو هم داشته باشیم. خب انشالله خود آقای زارعان وارد بحث که بشن مفصل ایدهشون رو توضیح خواهم داد. برای نقل این جلسه و این مقاله در خدمت آقای جناب حجت الاسلام و مسلم حاجی طاهایی هستیم. ایشون فارغ التحصیل سطح رجال الحدیث و حوزه علمی قم هستند و به حمد الله خودشون مؤلف و صاحب قلم هستند در این زمینه احادیث توصیفی که پژوهشکده معارف اهل بیت هم توفیق داشته اون کتاب اثر ایشون رو طبع کنه و در بازار موجود. بیش از این من اطاله کلام نمی کنم، در خدمت آجای زائران هست. بفهم.
یعنی حدودا 1000 گزارش حدیثی ما در رجال تشریح داشته باشیم، مدد 250 موردش اینطور است. خب طبیعیه که از خود توصیفی از این باب که شهادت لنفسهی هست، یعنی فرد به مدح خودش رو داره گزارش میکنه و به عبارتی دور هست، یعنی ما میخواییم به صحبت راوی رو به دست بیاریم که من متصد قبول همین حدیثی که متضمن توصیفش هست. خب این چالش رو فیل اساسی هست و بهره ما، استفاده ما رو از آواز توصیفی رو چالش میکنم. چون ما توی اون مقاله به این مسئله پرداختیم که انتظار خودم این بود که این مقاله بیشتر مورد توجه دوستان قرار بگیره، چون چالش جدی تر و اساسی تری رو مد نظر قرار میده. حالا دوستان میتونن رجوع بکنن توی مجله دانش‌های آموزهای قرآن و حدیث، به صورت کاملش اونجا منتشر شد. حالا از این چالش که بگذاریم، مسئله که توی این مقاله بهش پرداخته شده مسئله زمانمند بودن حادثه توصیفی هست. توجه دارید و طبیعتاً مواجه شدید که حادثه توصیفی و کلاً احادیثی که مربوط به شخصیت ها هست یا مربوط به مثلا مکان ها هست، حتی میتونه موقت باشه، در یک بازه زمانی خاصی مطرح بشه، میتونه به صورت گسترده فراگیر مطرح بشه. اینطور توضیح بدم، یعنی احادیثی که مربوط به اصحاب و راویان حدیث هست، حالا میخواد در حوزه مذهبشون باشه یا مذمت یا توقع یا مثلا مذهب اونها باشه، گاهی وقتا مربوط بهش حوزه یک بازه ای از زمان عمر راوی هست، باید وقتا مربوط فراگیر هست. به صورت نمونه این روایت رو در رجال کشی دیده باشید، در مورد رجال، در مورد داوود ربی که تعبیر که داوود ربی رو باید رو نقل میکنه، تعبیر هست که قد صدق تا و صدق از ذریب و صدق از وجه را به اسلام. توی این روایت که نقلیست از ذریب توسط داوود ربی به امام رضا علیه السلام، حضرت تصدیق میکنن این نقل ذریب رو و آرامشی میدن به داوود ربی که تو توی این نقل شک نکن که چطور مثلا ذریع نقل کرده که صاحب اونا قائم اونا انشاءالله، اگه برای تو محل تردید هست این تصدیق میکنم این نقل رو. خب طبیعتا برداشتی که از این روایت میشه یک تصدیقیست نسبت به ذریع در مورد این نقل، یعنی اون موقعی که این نقل رو به تو میکرده صادق بوده است، نه اینکه مجموعه ای تراث حدیثی او همراه با صدق هست. خب این بخش لحاظه توصیفی. بخش دیگرش نه، توصیفاتی داره برمیگیره که یک معرفی عمومی همیشگی از شخصیت راوی است، یعنی یک برچسبی از شخصیت راوی رو به ما میده. یعنی ما میتونیم در مورد یک شخص توصیفش بکنیم که فلان راوی ثقتون یا صادقون یا مثلا آمیون. اینطور مثلا در مورد جابر جعفی و اینطور مقایلت ابن سعید این روایت رو که طبیعتا ملاحظه کردی که حضرت فرمودن فقال رحم الله جابر جعفی کان یست و قال اینا، یعنی نمیخوان در موردش روایت خاص، یک بازه زمانی خاص توصیف بکنن. کانه یست و قاعده اینا، این رویهش این گونه است، کیفیت نقل حدیثش این گونه است. و همینطور در ادامه فرموندن لعن الله المغیرت ابن سعید کانه یست و قاعده اینا، اهل دروغ بستن بود. خب این دستبندی در مورد حالت توصیف. حالا چرا بهش میگیم چالش؟ در واقع این بوده مد نظر نویسندگان که توجه نداشتن به این چالش، به این زمانمند بودن حادثه توصیفی، گاهی وقتا موجب میشه برداشت های فراگیری از روایت های موقت بشه که در ادامهش خودش چالش برانگیز بشه، یعنی تعارضاتی رو در ادامه در پی داشته باشه. و همینطور ممکنه توجه بیش از حد، یعنی افراط در این چالش، موجب بشه ما حالت توصیفی رو از کار آمدی بندازیم. یعنی بگیم خب این در مورد یک برهه زمان راوی هست به کار ما نمیاد، ما الان با تراث یک راوی مواجه هستیم که میخواییم نوع مواجهه ما با این روایت رو بر اساس معیاری به دست بیاریم، یک حدیث خاص یا یک برهه زمانی کوتاه به چه کاره مثلا فقیه یا محدث در اعتبار سنجی حدیث میاد. نکته ای که در مورد حوادث توصیفی که مرتبط با زمانبند بودنه این نکته است که ما از حیث گزاره‌ها و قضایای منطقی یک حدیث توصیفی که عبارت باشه از مثلا از ضرارت و ثقتون یک قضیه شخصیه و یک قضیه خارجی است، یعنی در مورد شخص ضرارت، در مورد برادرهاش، هم طبقه‌هاش، در مورد بقیه روات شیعه نیست، قضیه شخصی هست. همینطور قضیه خارجی هست، یعنی قابل انطباق بر افراد دیگری هم نیست. حالا پس یه قضیه یه بسیار جزئی حساب میشه.
نه مشکل این نیست، این بد بشه.
در مورد حادث توصیفی به صورت طبیعی، یعنی در بهترین حال از ما با یک قضیه شخص خارجی مواجه هستیم که خیلی قابل تسری نیست، قابل تعدی نیست، خیلی مشخصاً در مورد یک فرد که در خارج وجود داره یک گزاره وزن شده. در قالب حادث توصیفی ممکنه وزن حادث توصیفی در مورد یک قوم باشه، در مورد یک مثلا افراد گسترده با یک عنوان باشه، نه در مورد یک شخص، حالا اونو نادر هست. حالا اگه همین حوادث توصیفی که اینقدر جزئیه و شخصی هستن زمانمند باشن، باز هم زید میشه، یعنی حالا در اینکه در مورد زید هست که زید فقط همین یک شخص خارجی است، حتی در مورد کل دوران حیات و دوره مثلا کارکرد حدیثی زراره هم برایه ما نمی کنه، بلکه در مورد مثلا یک بازه کوتاه. در مورد کارکردهای بررسی عنصر زمان در حوادث توصیفی چهار تا نکته عرض کنم. یعنی ما همین که حتی نتونیم این چالش رو حل بکنیم، یعنی نتونیم راه کاری براش مشخص بکنیم، توجه به عنصر زمان در حوادث توصیفی خودش یک برکاتی در پژوهش‌های رجالی ما دار. نکته اول این که وجود این پدیده و توجه به عنصر زمان در حوادث توصیفی موجب میشه یک سری از رخدادهای ناگفته‌ای در حیات حدیثی راوی منعکس بشه. ببینید تفاوت، یکی از تفاوت‌های اصلی منابع رجالی مثل رجال نجاشی با مثلا حوادث توصیفی که در رجال کشی جامعه شده اینه که حوادث توصیفی چون جزء زندگی راوی رو منعکس میکنه، طبیعتاً میتونه قطعات بیشتری از پازل حیات راوی رو منتقل بکنه. ولی اون شخص رجالی چه فعالیت میکنه توی اون کتابش؟ یک برچسب میزنه به این شخصیت، این مذهبش فلانه، به ساقتش فلانه، طبقهش مثلا با فلانه محاصره اینجوری، یعنی مجبوره به خاطر محدودیتی که داره، به خاطر رسالتی که در خودش میبینه، برایند تجمعشش رو، برایند نظرش رو نسبت به راوی ارائه بکنه. طبیعتا مثلی از رخ داد ها نایزه گرفته میشه، یا به خاطر کم اهمیت بودن، یا به خاطر عدم گنجایش کتاب، یا مثلا رسالتی که راوی به خودش میبین، اون معلف به خودش به وقت گرست. این سری از روح داده حالا من توی مسئله بردم، مثلا یک راوی مدت زیادی از حیات زندگیش و معاصرتش با امام رو در حالت واقعی بودن تیه کرده و هیچ اشاره‌ای توی منابع نشده. مثلا 18 سال این واقفی بوده، در حالی که در منابع رجالی ما یکی از بزرگان شیعه معرفی شده. درسته اون اواخر اون و بخش پایانی همین گونه بوده، ولی خب یکی از رخدادهای مهم زندگی این راوی اینه. انعکاس این اتفاق با احادیثی است که اتفاقا زمانمنده. نکته دوم و کارکرد دوم سیر تحول و تطور شخصیت راویان است. ببینید طبیعتا یک راوی مثل زراره از ابتدا زراره نیست، از ابتدا گل سرسبد راویان و اطرافیان موسوی علیه السلام نیست. یک دوره‌ای بوده اصلا مذهب شیعه نداشته، به تدریج آشنا شده، ارتباط برقرار کرده و همین ارتباط پی در پی موجب رشد شده و شده فقیه متکلم. و همینطور تطورات مذهبی، همینطور تطورات اصحاب سر شدن، مثلا جز اصحاب لایه عمومی حضرت باشه، بعد درسه به این مرحله ای که مثلا ناگفته های رو حضرت بهش منتقل میکن. این سیر تطور با عنصر زمانه که منتقل میشه، یعنی چون احادیث زمان مندن داره گوشه هایی از سیر حیات و تطور شخصیت راوی رو منتقل میکنه، طبیعتا این تطورات هم به دست. نکته سوم و کارکرد سوم اشاره به اسباب و زمینه هاست. یعنی ما باید افتا میدونیم یک راوی یک دوره ای واقفی بوده بعد امامی شده، ولی چرایش رو نمیدونیم. چی شد که این تحول ایجاد شد؟ چی شد یه عده از مثلا وکیل امام بودن و این وکالتشون تبدیل شد که مثلا یکی از سران مذاهب مخالف بشن؟ خب این ها در احادیث توصیفی زمان مند منتقل شد. و نکته چهارم رفع تعارض ها هست که حالا این رو بسیارت مفصلش توی متن هست که بسیاری هست یا حالا خیلی هست. تعارض هایی که ما در منابع رجالی داریم بر اساس احادیث توصیفی قابل برطرف کرده، یعنی احادیث توصیفی چون زمانمنده میگه این توصیف مال این بخش از زندگی راویه، اون توصیف مقابل که در دیده ابتدایی معارض دیده میشه مال این بوده دیگه ای از حیات راویه و طبیعیه که یک راوی در دورهای مختلف توصیفات متعارضی با هم داشته باشه. این هم کارکرد چهارم از حادثه توصیف. از این بخش که بگذاریم دنوان راه حلی برای این چالش، ما اومدیم یک قرائن و شواهدی برای هر بخش از حادثه توصیفی بیان کردیم. یعنی گفتیم احادیثی که اینها توصیفات جزئی موقت ارائه می کنند چه نکاتی چه شواهدی می شونه داشته باشه، از اون طرف توصیفاتی که فراگیر هست با چه قرآنی قابل دستیاب هست. من این نکته رو هم قبل از ورود به این بخش عرض بکنم. ببینید طبیعتا این یک چالش نیست در مورد حادثه توصیفی به اون معنا که بگیم یک نقطه ضعفی هست. ببینید ما مثلا یکی از چالش هایی که نیاز به بررسی مفصل داره مثلا اعتبار سنجی حادث توصیفی. خیلی از حادث توصیفی از راویانی به ما رسیده که مجهول 100% هستن، این اصلا ما هیچ شناختی از اینها نداریم. خب این یک خللی هست به حادث توصیفی، یعنی نمیدونیم باید نباید مثلا راه کار جایگزینی براش ایجاد بکنیم یا پیدا بکنیم. ولی زمان من بودن چالش من این نقطه ضعف نیست. چالش یک نکته فقه الحدیثی است که محدث یا رجال پژوه در مواجهه با حادثه توصیفی باید به اینها توجه داشته باشه. یعنی در اون ما نمیخوایم این چالش رو حل بکنیم به این معنا که بگیم خب حالا یک کاری کردیم که حادثه توصیفی زمان من نباشن. نه، این واقعیت جملات احادیث میتونن موقت باشن، میتونن این توصیف عام ارائه بکنن. لذا توی این بخش ما شواهد و قرائن رو میخواییم بیان بکنیم، نمیخواییم مثلا حل بکنیم، چون مثلا اتفاق بدی نیست. همونطور که تو بخش قبل ما کارکردهای زمان و عنصر زمان در آن توصیفی رو بیان کردیم. یکی از قرائنی که موجب باشه که یک حدیث توصیفی، یک بند، یک توصیف و مدلول موقت داشته باشه. میگه در مورد در یک دستر خاص، یک موقعیت خاص، حالا یک زمان یا مکان خاصی ارائه شده باشه. طبیعتاً چنین توصیفی مرتبط با اون واقع هست، همونطور که در مورد روایتی از ذریع بیان شد که قد صدق از ذریع، یعنی در مورد این واقعه طبیعتاً توصیف برامده از این روایت هم یک توصیف موقتی خواهد. شاید دوم و برنی دوم توصیفاتیست که از مسئولیت هایی که راویان به عهده گرفتن برست. ببینید ما تو بعضی از احادیث داریم، مثلا حضرت فرمودن مثلا کفن و دفن فلان محدث رو تو به عهده بگیر، قرضش رو تو ادا بکن، یا وصیه خودشون قرار دادن، یا حضرت عرضی رو نائب خودشون در انجام حج نیابتی قرار دادن، یا وکیل خودشون قرار دادن، یا مثلا فرمودن فلان مقدار صدقه رو به فلان فقرا برسن. خب این یک مسئولیت هاییه، یک عهده‌گیری هایی هست که راوی به عهده گرفته و طبیعتاً صلاحیت هایی داشته که امام این وظیفه رو گردنش گذاشتن. مثلا ما میدونیم برای حج نیابتی طرف باید عدالت داشته باشه، یا امانت دار باشه که حضرت وکیل خودشون قرار دادن. خب این توصیفات به دست میاد، ولی به نسبت این که این مسئولیت موقته، توصیفی به دست اومد ازش هم موقت خواهد شد. یعنی اگر یک حج میخواد انجام بده، مثلا 6 ماه این فرایند اعمال حج طول بکشه، این یک توصیف 6 ماه هست، نه یک توصیف کل حیات حدیثی رو. همینطور اگر یک مثلا راوی یک سال وکیل امام باشه، نمیشه از یک توصیف فراگیر به دست بود. بله، بعضی از مسئولیت ها هست که حضرت تمدید کردم یا تا پایان حیات اون راوی ادامه داشته، خب طبیعتاً اون وصف مبتنی بر این مسئولیت فراگیر خواهد. شاهد سوم بر فراگیر بودن بعضی از اوصاف و توصیف های برآمده از احادیث توصیفی، شهرت نیافتگی هست. این هم نکته ای که مهم و خوبی در ضمن یکی از راویان متذکر شده، نکته خیلی مهم و قابل توجه است. گاهی وقتا یک مذمتی در مورد یک راوی در احادیث منطبق شده، ولی ما می‌بینیم هیچ برخورد متناسب با مذمتی با این راوی نشده. یعنی علاوه بر اینکه روات در اصل حدیث با این راوی برخورد منطبقانه نداشتن، حتی در کتاب رجالی هم مثلا مذمتش نقل نشده یا همراه با توصیف نقل شده. این شهرت نیافتگی، این که این برچسب راوی ماندگار نشده، خودش شاهده بر اینه که این مالش بازه موقتی بوده. به این معنی نبوده که راوی به کلی از اعتبار ثابت بشه. از این بخش هم عبور میکنم و شواهدی در مورد وصف هایی که فراگیر هستن بیان میکنم. ما الان 4 قرینه برای فراگیر نبودن ذکر کردیم، الان بخشی از قرائنی که در مورد فراگیری اوصاف هست. نکته اول در مورد اون شواهد این هست که توصیف هایی که مربوط به هویت راوی هست، که خب گسترده است، اسم راوی، لقب راوی، کنیه راوی، مثلا اسم پدر، اسم جد راوی، مثلا القابی که برای راوی مثلا مطرح هست، این ها طبیعتاً یک توصیف های فراگیر هست. یعنی جنس توصیف، جنس اون وصف، وصفیه که موقت میشه. اگر مثلا فلان راوی لقب مثلا ابوالحسن دارد، این ابوالحسن کنیش به عنوان کنیه انتخاب شده براش، طبیعتاً تغییرش نیاز بهش غیر ارشادی داره. اگه توی یک روایتی مثلا اسم پدر یک راوی منعکس شده باشه، خب طبیعتاً این وصف برای اون راوی هست. بله، بعضی از وصف‌های مرتبط با هویت راوی متغیره، مثلا محل زندگی راوی، مثلا اهل کوفه بوده مهاجرت کرده به قم، یا گاهی وقتا شغل راوی اقتضا میکنه که ملقب به یک بسی بشه، مثلا حلبی بشه، با اینکه محل زندگیش کوفه است. خب طبیعتاً اینها استثناء میشه. میشه دو و شاهد دوم در فراگیری توصیفات و صفات مرتبط با طبقه راوی هست. طبقه راوی یعنی چی؟ یعنی معاصرت یک راوی با امام، همینطور با روات دیگه و رابطه استاد و شاگردی که با روات دیگه برقرار کرده، این همچه طبقه را طبیعتاً اگر توی یک روایتی این طبقه منعکس شد و ایجاباً منعکس شد، یعنی اثبات یک طبقه شد بین راوی و امام یا بین یک راوی و راوی دیگه، خب این اتفاق افتاده و ما در مثلا اینکه امکان نقل یک حدیث از یک امام برای راوی باشه اصلا امکانش موضوعیت داره طبیعتاً، لذا با ایجاب یک وصف طبقه شناسانه این فراگیریش ثابت میشه، یعنی میتونیم ما جزء توصیفات این راوی بگیم هم طبقه با امام رضا، میتونیم بگیم هم طبقه با یونس. بله در مورد نفی طبقه اینطور نیست، خیلی وقتا توی احادیث توصیفی مثلا حضرت فرمودن فلانی هر یک پیش پدر ما نیومد، خب این میتونه نمز بشه در ادامه، یعنی توصیف موقتی باشه، و در مورد ایجاب و اثبات یک طبقه طبیعتا فراگیر است. همینطور در مورد گرایش های فکری علمی راوی، مثلا اگر راوی به عنوان فقیه معرفی بشه، متکلم معرفی بشه، خب طبیعتا به این تبحر علمی، به این جایگاه علمی رسیده است که حضرت مثلا فلان راوی رو به عنوان متکلم شیعه نام میبره، خب طبیعتا این بحث برای او باقی هست. بله این نکته مورد توجه هست که ممکنه بازه‌ای رو طی کرده باشه که متکلم نباشه، ولی از این به بعد این بحث برای راوی به صورت فراگیر قابل استفاده است. همینطور بحث پایی که در مورد وضعیت اخرویه یک راوی بیان میشه، مثلا در مورد وضعیت از راوی ها از فرمودن الان ملک موت ازش امام رو سوال کرد و نتونست جواب بده و عذاب شد، یا فلان راوی اهل بهشته و من تضمین میکنم این مثلا بهشتی بودن این راوی، خب طبیعتا این در آیندی از عمر راوی رو حتما داره بیان از فراگیر و دعای. همینطور در مورد توصیف هایی که مرتبط با شخصیت علمی راویان هست، مثلا در مورد مرجعیت علم، مثلا ما در مورد یک سری از راوی ها داریم که مثلا اومدن از حضرت سوال کردن، ما کسی رو نداریم سوال رو نداشته پرسیم، یا اختلاف بین محدثین در شهر ما خیلی زیاده، ما دچار تردید شدیم، حضرت فرمودن علیکم به محمد بن مسلم یا به زراره یا به یونس. خب این مرجعیت علمی طبیعتاً از این باب که راوی نمیتونه مرتب بیاد استمرار این مرجعیت رو سوال کنه، ازش یک استمراری فهمیده میشه. وقتی حضرت یک راوی رو به عنوان مرجع علمی تعیین میکنن، نقضش و رفع اون مرجعیت طبیعتاً نیاز به بیان بیشتر و بیان خود حضرت داریم. و نکته آخر در مورد شواهد در مورد حادث فراگیر، عبارت ها و اون نکات ادبی در زبان عربی هست. خب بعضی از اسلوب های توصیف فراگیر رو بیان کنیم، متضمنه یک استمرار هستند. خب طبیعتا دلالتی که از این روایت به دست میاد اون یک وصف فراگیر تر خواهد بود. مثلا گفتم که کانه و فعل مضارعه، مثلا کانه یست و علینا، خب یک معنی مستمر داره. یا حضرت به امیرالمومنین علیه السلام به جناب کمیل فرمودن طول و صحبت، این استمرار رفاقت تو با ما موجب میشه که ما درخواست تو رو قبول بکنیم، یعنی الفاظ متضمنه یک استمرار هست. خب طبیعتا این ها هم جزء توصیفات فراگیر قرار میگیره. حالا من تا همینجا اکتفا میکنم، اشاره در ادامه توضیح لازم بود. بود درس
میکنم. خیلی ممنون، متشکر از آجای داران و ارائه خیلی خوبشون. خب حالا از اونجا که اقتضای شأن حقیر شاید این باشه و شاید بعضی دوستان مجازی به ما جدید پیوسته باشن و همونطور که میبینیم حضوری هم جدید رو فعامل حق شده، من خلاصه از فرمایشات ایشون عرض میکنم برای دوستانی که جدیدتر به ما پیوستن. ایشون در ابتدای فرمایشاتشون تعریف کردن احادیث توصیفی رو و تذکر دادن که نباید ما محدود فقط به کتاب کشی باشیم و به باقی احادیث در کتب دیگه حدیثی که راجب راویان آمده هم باید توجه کنیم و این نکته رو تذکر دادن که این احادیث فقدان اطلاعات رجالی ما رو به نوعی جبران میکنه و جابر اونها هست. در ادامه تذکر دادن که در احادیث توصیفی حداقل 3 تا چالش وجود داره. یکی بحث خود توصیفی هست، یکی بحث این هست که بعضی از این روات مجهولند و مهملند و ما اطلاعاتی راجع به خود اون راوی که داره، حالا مد یا ذم یک راوی دیگری رو نقل میکنه، اطلاعی نداریم. و چالش سوم هم زمانمند بودنه که خب این مقاله و ارائهشون راجع به این چالش بود. چرا این چالش هست؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگر دقت نشه در این مسئله و در این قید، ممکنه اون روایاتی که این قید رو دارن و احیانا نسبت به گره خاصی رو توصیف کردند، منی که امروز نشستم و به اون روایت مراجعه میکنم، اگر این دقت رو نکنم ممکنه یک عمومیت شمولی بدم اون توصیف رو، یا از اون طرف ممکنه افراط کنم و کلن و اساساً از رأس این روایات رو از کارکردشون بیندازم. در ادامه تذکر دادم که از حیث منطقی این روایات شخصی خارجی هستند. بعد هم کارکردهای رجالی عنصر زمان رو اشاره کردن و 4 عنصر رو ذکر کردن که یکی این هست که بیانگر رخدادهای ناگفته در طول عمر راوی هستند. مسئله بعدی ترسیم سیر تحولی و تطور شخصیت راوی مثل زراره که اشاره کردم. کارکرد بعدی اشاره به اسباب و زمینه ها هست که مثلا شخص پیشینش این بوده که وکیل امام بوده، خب اموال زیادی دستش بوده و وقتی که حضرت از دنیا میرند و شهید میشند، خب به امام بعدی اقرار نمیکنه و وقف میکنه. و کارکرد چهارم و آخری هم که اشاره کردم، رفع تعارضات رجالی که ممکن یک روایت یک بره خاصی رو توصیف کرده باشه و یک روایت بره دیگری رو، و با توجه به این عنصر میشه این رو حل کرد. بعد هم نهایتا فرمودن که خب ما این چالش رو نمیتونیم کارش کنیم، این به عنوان یک فکت و حقیقت وجود داره. کاری که بایستی بکنیم گونه‌شناسی کنیم توصیف های موقت و توصیف های فراگیر رو، و خب حالا مثال هایی هم زدم. در ادامه جلسه انشاءالله در خدمت حاجی طاهی هستیم و از بیانات ایشون و احیانا اشکالات ایشون استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض ادب خدمت همه بزرگواران، من اولا تشکر میکنم از این نشست و برنامه‌ای که در درود دیده شده، انشاءالله که مفید فایده باشه. دوم بسلام باشید میگم به برادر عزیزم آقای زارعان که زحمت زیادی هم این مقاله، حالا هم مقاله‌ای که فرمودن و کتابشون کشیدن تو این زمینه‌شون مدتیه که مشغولم، خدا انشاءالله بر توفیقاتشون بیفزاید. ولی که بریم سر اصل مطلب، اول من خب اقتضای کار اینه که بریم سراغ نقد و وظیفه من اینه که برم نقدها رو بیان کنم. اول یکی دو مورد جالبه که اوصاف مثبت و مدح مقاله رو عرض کنم، بعد انشاءالله وارد نقد بشیم. من مقاله رو شاید بیش از 2 بار 3 بار خوندم، حالا الان هم که ارائه دادن و نظم خیلی خوبی داره مقاله به نظرم. حالا تو این موضوع خاصتا نظم خوبی به ذهن مخاطب میده، گونه های مختلف رو توجه میکنه، احیانا باعث میشه که تو موارد مشابه محقق و پژوهشگری که برخورد میکنه بتونه استفاده بکنه، مثلا بگه که این اوصافی هستش که دوام داره، بعضی موارد اوصافی هستش که موقته و امثاله. و خب نقطه دوم این که نوآوری خوبی، یعنی دستشون جای خوبی گذاشته که روایت توصیفی که حالا کم و بیش مورد غفلت هم هست در استفاده در شناخت راویان، بیشتر مورد توجه قرار بگیره و حالا چالش هاش واقعی بشه و حل و فتح بشه. گرچه اینجا جا داره بیشتر هم تو حل چالش ها دام بشه، ولی موضوع خوبیه. و بعضی موارد مواضع نکته سوم مثبت، بعضی مواضع مقاله به نظرم کارکرد ویژه و بیشتری هم داره، مثلا اونجایی که از روایات توصیفی و شرایط مختلفی که داره، مثلا ممکنه دو توصیف مختلف در روایت متعارض باشه، ایشون استفاده کرده برای رفع تعارض ها. حالا هم از برخی فقها و رجالیون نقل کردن، هم یک دو مورد مثالی که آوردن، به نظرم یکی از نقاط قوت مقاله است، چون که در حقیقت اونجاست که یه چالش که از قبل وجود داشته رو ما میتونیم با این حادثه توصیفی و بحث زمانندی حل بکنیم. میشه اوصاف بیشتری هم گفت، ولی افتضای جلسه من میرم سراغ نقدها و حالا چند موردی رو عرض کنم. این به معنای نادیده گرفتن تلاش های ایشون و قوت مقاله نیست، از باب این که مباحثه علمی بیشتری بشه بتونیم بیشتر بهره ببریم عرض کنم. یک نکته که هست، من احساس میکنم این موضوع، نکته اولم اینه، احساس میکنم موضوع روایت توصیف و بحث زمانمندی ظرفیت کار خیلی بیشتری از این مقاله هم داره. یعنی یه بخشی از مقاله رو عرض کردم، یه بخش هایش که فوائد رجالی زیادی داره، یه بخش هایش بیشتر طبقه بندیه، یعنی مثلا توصیف های هویت شناسانه، محل زندگی، امثال اینها، این با بحث زمانمندی به مشکل نمیخوره. خب این یک نکته خاص و ویژه‌ای نیست، در هر کسی که با رجال سر و کار داره اینو میدونه و در حقیقت مقاله داریم طبقه بندی میکنه و نظم داره بحث ذهنی افراد، ولی به نظرم میشه که این زمانبندی رو خیلی بیشتر کار کرد و با موضوعات دیگری هم اینو ارتباط داد. مثلا یک بحثی که میشه تو مقاله مطرح بشه بحث این که این توصیفی که داره ارائه میشه نسبتش با زمانی که این راوی تلقی حدیث کرده، تحمل حدیث کرده و زمانی که ادای حدیث کرده، این راوی میشه مثلا سنجی که ممکنه یک مذمتی که در پایان عمر راوی است، اگر حالا ثابت بشه که زمانمنده و موقته، خب بگیم این با زمان ادای حدیث ارتباط نداره. البته این اشاره هایی شده بود، من اصلیم اینه که این ظرفیت کار بیشتری داره. یا حالا این به عنوان نکته دوم این رو در ادامه قبل عرض کنم، مقاله خب یکی از نکات مثبتش اینه که اومده از بحث زمانمندی به قول معروف میگن از تهدید فرصت ساخته، گفته که خب این با اینکه یک مشکلات و چالش ها ایجاد میکنه، فرصت خوبی هم هست و فوائدی هم داره که واقعا هم حرف خوبیه. تعارض های روایی، تعارض های توصیفی راوی رو گاهی اوقات حل میکنه، اما این جمله به اطلاق درست نیست دیگه. یعنی این محدودیتی که زمانمندی داره یه جاهای فرصت میشه ولی یه جاهای چالش میشه و اون چالش رو باز احساس کنم اون جایی که ظرفیت داشت و باید بیشتر وارد بشه که خب ما واسه اون چالش راه حلمون چیه. بله مواردی روشون فهرست کرده که خب قرائن موقت بودن اون توصیف وجود داره، مواردی هم فهرست کردن که قرائن دائمی بودن وجود داره که حالا جز اشکالات موردی خیلی فهرست خوبی، اما خب یه بخش زیادی از روایت این بسر میمونه. یعنی من احساس میکنم که اصلا چالش زمانمندی غیر از بعضی موارد که عرض میکنم چالش حل کردم، ولی موارد زیادی از چالش اون بسر باقی مونده که نه تو دسته اول میره، نه قرائن صریحی بر موقت بودن داره، نه قرائن صریحی بر دائم بودن. و خب ما چیکار میتونیم تو این زمینه بکنیم؟ شاید بعضی از این چالش ها میشد، این اشکال به مقاله نیست، در حقیقت میشد تکمیل بشه مقاله، فر بهتر بشه از جهت علمی و البته حجمی. و حالا اشکال عام سوم هم، چون بعدش اشکال های موردیه در حقیقت، اشکال سوم هم اینه که یک سری معضلاتی هم برزن اشاره شده که حل ناشده باقی مونده، یا ایشون حالا نمیدونم به چه دلیلی وارد تفصیلش نشدن، در حالی که اگر این معضل رو میتونستن با این بحث زمانمندی و حالا مجموعه نظریه‌ای که دارن میتونستن حل بکنن، اتفاقا خیلی شاهکار بود، ولی وارد نشدن. مثلا یه مثالی داره ایشون راجع به محمد ابن سنان، درسته؟ و حالا یه ایده نقدی هم میکنن از اینکه بزرگان، خاطرم نیست هست کدوم بود، کدوم یکی از رجالیمون، که میشه مثلا تعارض های اشار آقای خویی بوده، میشه تعارض های موجود در توصیفات محمد ابن سنان، که خب یکی از مشکلات مهمه در رجال دیگه هستن از بحث های مفصل در باره محمد ابن سنان، ادعا شده که میشه مثلا با این زمانمندی و اینکه مثلا مذمتش یه زمان بوده مذمتش یه زمان دیگه حلش کرد، ولی در حد فکر کنم 3-4 خط بیشتر به این پرداخته نشده. خب این اگر داره واقعا این موضوع رو میشه حل کرد که خب جا داره بهش پرداخته بشه، اگر هم نمیشه حل کرد در حقیقت نمیشه که به عنوان نقطه مثبت در وقت زمانمندی و فرصت قلمداد کرد. یا حالا درباره مثلا حریز، حریز ابن عبدالله، خب این یه ذره بیشتر بحث شده در مقاله و خودشون هم اشاره کردن الان تو ارائه، که خب نقل شده مستحضر هست در یک روایت در کشی که حریز ابن عبدالله خارج خروج رو سعید کرد و نقل شده که میخواسته وارد بشه محضر امام صادق علیه السلام، حضرت اجازه ندادن و روحی انهو جفاق و حجب و خوهن. خب این رو اشاره فرمودن و نقلی از آقای خویا بردن که توجیه کردنشون، گفتن که این مربوط به دائمی نبوده، یک بحث دائمی نیست، من اینجا مثلا آقای خویی رو دارم. فعن الحج لو کان دائمی هم لشاع و زاع، همین که فرمودن که اگر یک وقتی وجود داشت جا داشت که مشهور بشه و پخش بشه و همه مطرح بکنه راجع به اون راوی، پس اگر این اتفاق نیفتاده معلومه که موقت بوده. من به نظرم این جای کار داره، چون اولا حدیث خودش شخصیت خاصی جای کار داره، دوما اصلا تشرف به او و نقل او از امام صادق محل بحثه، که حالا آقای خویی یکی از استشهاداشون اینه که ما روایات متعددی داریم که حدیث از امام صادق علیه السلام نقل مستقیم کرده، محضر حضرت رسیده، پس معلومه که حضرت اجازه ورود ندادن مثلا یه مدتی بوده و زاله. این رو میشه بحث کرد، نمیگم من موافق اینم که حدیث نرسیده محضر حضرت یا نقل مستقیم نداره ها، ولی اون خودش بحث مفصلی داره و اون رو باید با این بحث مرتبط کرد. علاوه بر اینکه این استدلال ایشون که البته خب مورد اشاره آقای خویی هم هست، یه ذره محل تردید میشه دیگه، چون مرحوم نجاشی خب این نقل رو اشاره کرد، در نجاشی داره دیگه که به صفحه 144-145 و کانم من شهر از سیفی قتال خوارج به سجستان فی حیات عبی عبدالله علیه السلام و روبی انهو جفاق و حجبه و هن، البته روبیه آورده، تغییره که نقل شده آورده، ولی به این اشاره کرده. و شما گفتی که یا نقل نشده مثلا تو کلام رجالی، یا اگه نقل شده با توصیق هم را بوده، ولی مثلا حدیث رو ظاهرا نجاشی از اینجا توصیق نکرده، فقط یه سری گزارش هایی از اوصاف پیش گفته، گرچه حدیث از جایی که توصیق شده. یا میشه مجموعه شواهد نشون داد که این ماجرا به فساقتش رسمی نمیزنه، ولی عرضم اینه که به این راحتی نیستش مسئله که بگیم خب این پخش نشده پس مثلا منظر خاصی در فساقتش ایجاد نمی کنه، چون اتفاقا نجاشی هم بهش اعتنام کرده، نقلش رو اشاره کرده. خلاصه عرضم اینه که میشه روی این بیشتر کار کرد و اگه خب این زمانمندی کمک میکنه در حقیقت یک نقطه مثبتیه که مقاله میتونه گره رو باز کنه. این ستا نقد کلیم بود که عرض کردم، اما یک سری موارد جزئی هم هست که حالا سعی می‌کنم با سرعت بیشتری عرض کنم که فرصت عزیزان رو خیلی نگیرم. حالا یک مناقشات لفظی و اصطلاحی میشه کرد که من خودم خیلی جدی نمیگیرم، بهش تمایل ندارم. مثلا اینکه حالا ما میگیم زمانمندی، بعد مثالش اینه که مثلا حضرت توی یه روایت گفتن فلانی راست گفته، این میشه بهش گفت زمانمندی یا نمیشه گفت؟ چون حتی ثابت نمی کنه تو اون زمان هم ثقه بوده، خودشون هم اینجوری میگه دیگه، میگه ثابت کنه تو این حدیث راست گفت. مثلا خیلی زمانمندیه یا صداقتتون رو یکی روایت، ولی این خیلی به نظرم مهم نیست چون مناقشه لفظیه. میخوام این جزء اشکالات فنی نیست، ولی از اینکه بگذاریم، من حالا بر اساس متن هم اگر بخوام جلو بیام، ما یک کاریشون اینه که تفریم کردیم، یعنی گفته که یه سری توصیفات دائمیه قرینه بر دوام داره که در پایان مقاله گونه شناسی هم کردن دیگه، یعنی بخش آخر. یه سری ها هم قرینه بر موقت شدن داره، اما همونش گفتم سوال اینه که یه سری موارد زیادی این وسط قرار میگیره، سنایی نیستش تفریم که حتما یا تو اون موارد قرار بگیره یا تو دسته دوم. و به نظرم حالا این جلوتر هم بیشتر اشاره میکنم، اینم این مفهوم میشه به ملحق کرد به نقطهای کلی، و اون این که اصلا بحث وساقت، وساقت و ضعف چقدر اون مواردی که وسط میمونه، یعنی قرینه ما بر دوام نداریم، آیا باید بگیم موقته یا نه. اصلا این سوالی خود رجالیون که ما افرادی رو توصیف کردن یا تذکر کردن، خب اونها هم با یه سری قرائن شواهدی بوده دیگه که بخشش به ما رسیده حالا نهایتا بخشش به ما نرسیده، اونها چجوری گفتن که مثلا فلانی ثقتون، اونها یه شواهدی داشتن که اگه کسی بخواد مطلب خشخاش بذاره باید بگه که اونم توی زمان خاصی بوده، توی برهه خاصی بوده. از این میخوام یه نتیجه بگیرم که حالا جلوتر عرض کنم. پس تا اینجا اون مواردی که قرینه خاصی نداره چیکار میکنه؟ و آهان اینم باز مرتبط بکنم به بحث قبلی، این که ایشون گفت تقسیم عقلی قضا یا قضیه شخصی و جزئی و امثال اینها که اشاره کردن، این از یه طرف خوبه، ولی از یه طرف احساس کنم از هدف ما رو دور میکنه، چون قراره با نگاه عرفی بالاخره با جملات و توصیقات و تذکیبات اینا یه هر کلمات عرفی، حالا چه از کلام معصوم باشه چه از غیر معصومی، و خاصتا مسئله وساقت و ضعف، وساقت چون اصلا از اعتماد میاد دیگه، یعنی آدم کسی رو که معتمد بهش اعتماد داره میگه ثقه، فلذا اصلا این وقت انگار توش خوابیده که مثلا اگر کسی توصیفی شد که وساقت ازش استخراج میشد، این شاید اولا یه دلالتی بر دوام داشته باشه، مگر اینکه قرینه بر خلاف بشه. البته حادثه توصیفی لزوما صریح دست وساقت نیست، یه گاهی مدحی کردن از راه، ولی میخوام بگم یه تفکیکی میشه کرد صرف اینکه قضایای مثلا ضرار ثقتون قضیه شخصیه و جزئی در یه زمان خاصی داره یه شخص خاصه، این کافی نیست، ممکنه دلالت بیشتری داشته باشه چون راجع به وساقته و یک دوامی رو برسونه. همین اگه فقط صرفا عقلی و فارغ از قرائن خاص نگاه بکنیم، نمیتونیم بگیم صرفا یک قضیه شخصی خارجی است. بله، مورد بعدی این که ایشون گفتن که یکی از قواعد بحث زمانمندی توجهش اینه که سیر تحول راوی رو ما در میاری ما از قرائن استفاده میکنیم، این خیلی حرف خوبیه و کمک کننده است. میشد اینو اضافه کرد، یعنی فایده این سیر تحول، استخراج سیر تحول، فهمیدن این که این چه مسیر رو طی کردیم، زراره ای که مثلا سنی بوده رسیده به امناء امت و کسانی که امام صادق این مقام ویژه رو واسهشون قائل بودن، این سیر تحول چه فایده ای داره. یکی از فایده هاشو مثلا میشه این اشاره کرد که خب ما یه سری روایت هایی داریم که توش زراره اونجوری که ما از زراره میشناسیم با امام برخورد نکرده، بعضی مثلا چالش هایی بین او و امام باقر نقل شده، مثلا درباره دو تا روایت داره درباره مستضعفین، درباره ازدواج با غیر شیعه که مثلا حضرت آخر اولا خیلی بحث میکنه با حضرت، که البته این بحث میتونه دلالتی بر عدم کم معرفتی نکنه، داشته بحث علمی میکرده، ولی داره قرائن، مثلا حضرت آخرش میگن ان کبرت رجعت، وقتی مثلا بزرگتر بشی بالاتر بری برمیگرد، یا توی روایت خودش تو تفسیر عیاشی نقل میکنه که انقدر بحث من با امام باقر بالا گرفت که ارتفع صوت ابی جعفر و صوتی حتی یسمع من علی باب الدار، صدای منو از در بالا رفت تا اینکه بیرون شنیدن. و خب این معلومه که اولا امام باقر سلام الله علیه در اوائل امر زراره بوده دیگه، اواخر میشود زمان امام صادق. و با اون بحث سیر تحول کما که علما هم گفتن دیگه، علما مجلسی جای مختلف توی این موارد اشاره میکنن که شاید اوائل امر زراره بوده. ما اگه سیر تحول رو بدونیم که میدونیم این یک امر روشنی با توجه به قرائنی که ایشون گفت میشه، این فایده ها هم داره، میتونیم موارد رو جواب بدیم. یه مثال روشنش زراره به نظرم میشه جای دیگه می رو پیدا کرد و مفیده. و مورد بعدی باز یک اشکال مناقشه لفظی اصطلاحی که شاید خیلی جدی نباشه، راجع به کلیب سیدابی ایشون میگه بحث طبقش رو ما حل کنیم، چون تو یه جا داره که امام صادقو ندیده، یه جا داره که اساسا نقل کرد. ایشون میگه خب تو یه زمانی ندیده بود، یه زمانی بعد دید حضرت رو نقل کرد، درسته خوبه، ولی بحث طبقه شاید نباشه دیگه، ملاقات با امامه، حالا طبقه کلیب مشخصه، نمیدونیم ملاقات کرده یا نه. حالا به این میشه گفت طبقه، من خیلی اصراری ندارم که بهش نگیم طبقه، از با منو بشه لفظ یعنی که شاگرداش کیا بودن، من بولون انهاش کیا بودن، مشخصه که در چه بوده زمانیه، مثلا نمیدونیم، یعنی میدونیم زمان امام صادق بوده قبل از این نقل، فقط نمیدونیم از اول نقل کرده یا نه. این اشکاله فقط لفظیه، تاکید کنم که یعنی جدی نگیر. محمد مسلمان هم که گفتم دو مورد دیگه هم عرض بکنم یا سه مورد، اواخر که نه، وسط های مقاله یه هم که دقیق تر عرض بکنم. یکی از قرائنی که میگن بر موقت بودن توصیف راوی اشاره میکنه، بحث اینه که توی موقعیت خاص توی زمان خاصی مطرح میشه، بعد مثال دارن به الان که توصیف شده ولی در نقل داره که در اواخر عمرش استعذن از صاحب علیه السلام به حج، اجازه گرفت که بره حج، حضرت گفتن توقف، نامه نوشتن که نرو، ولی او خالفه رفتش و بعدم از دنیا رفت در حج. بعد اینو گفتن که خب این رفتی نه، این پایان عمرش بوده، حالا فارغ از دلالت و عدم دلالت این مسئله بر وساقت و ضعف که این یه بحثیه، برخی گفتن دلالت دلالت بر ضعف میکنه، برخی گفتن نمیکنه، ایشون اینو فارغ از فارغ گرفته، پای نداریم، ولی میگه راه حل خوب اینه که بگیم این در پایان زندگیش بوده و گویای عمل کردش با امام نیست، یعنی ممکنه صحه بوده، حالا این آخر عمریه که خطایی داشته. من میخوام عرض بکنم که اون بحث قبلی رو شما نمیتونید فارغ بگیری، اگر من قبول ندارم لزوما، ولی اگر کسی بگه این دلالت بر ضعف میکنه، چون آدمی آدم مورد اعتمادی نیست، حتی تو اون زمانی که اینجوری مخالفت کرده آدم مورد قبولی نیست، نمیشه به حادثش عقد کرد، اگه کسی اینو بگه نمیتونیم ما بگیم که خب این آخر عمرش بوده، نامه نوش حضرت گوش ندادش و رفتش حج، مسئله نداره، قبلش هرچی نقد کرده به قول معروف قابل اعتماد. نه خب بالاخره این از کنم به ضاقت و ضعف یک مفهومیه که به دوری شبه نیستش، اگه کسی آخر عمرش یه کار خیلی ناجوری کرده که منافیه با به ضاقته، نسبت به قبلش هم تردیدهای ایجاد میشه، مگر اینکه مثلا با استدلالهای دیگری مثلا رو حل کنیم، ما مثلا بگیم که روات ما از کسی که همچین حالتی داشته اخذ حدیث نمی کردن، پس معلومه که قبل از این که همچین مثلا انحرافی درش ایجاد بشه از اون نقل حدیث کردن، این ممکنه، ولی اگر مستقید بکنم برای این که اگر که دین رو دالب از ضعف بدونه نمیتونه بگه که این فقط پایان عمرش بوده. شبیه این مورد بعدی راجب محمد ابن عیسی ابن عبید ایشون نقل کرده که برخی وقتا هستش یه مسئولیت های موقتی امام به شخص میدن، اون مسئولیت موقت دلالت بر دوام وساقت یا خلاصه متن اون راوی نمی کنه. حالا محمد ابن عیسی رو باز بحث راجع بهش، دلائل ضعف، دلائل وساقت و تعارض اینها، اما یه نقلی هستش که امام رضا علیه السلام اون رو فرستادن به حج، انجام بده و یک کارهایی به او دادن، مالی رو برسونه، معمولیت های ویژه‌ای داشته. بعد ایشون میگه که خب این باز فارغ از اختلافاتی که هستش در باره عدل ضعف و وساقت او، این لفظ دلالت نمی کنه که او آدم صیغه عادل و امانت داری تو همه چیز همه زمان ها بوده، تو این زمان ها تو این ماموریت به او این کار سپرده شده و الا در حقیقت تعارض نمی کنه با عدله وساقت، عدله ضعف او که بگیم این دلالت رو رساقت کنه، اون عدله میگه این ضعف. من باز به نظرم این برداشت عرفی نیست، بازم با همون تعبیر اگر، اگر کسی این رو داله بر وساقت میدونه یک دلالت عمده‌ای بر مرد راوی میکنه، این نمیتونه بگیم که فقط یک دوره خاصی بوده. خب حضرت فرستادنش حج روی امانت ویژه‌ای دادن و کار خاصی بهش سپردن، معلومه که مورد اعتماد بوده. اگر ما این کارو نکنی، اگر این دلالت بر دوام نداشته باشه، هیچ راوی رو نمیتونیم ما به این راحتی توثیق بکنیم، چون بالاخره 70 سال عمرش بوده و همه که دائما با او در ارتباط نبودن. همون به توصیحات و تذیباتی که تو کتب رجال هم رسیده، علل قاعده حداقل به دیده اولیه به همین شکل بوده دیگه، یک قرائن یک ادله که داله بر وساقت، این عملا دلالت بر استمرار میکنه مگر اینکه خلافی ثابت بشه. این در حقیقت یک پیشنهادی که میشه روش بحث کرد، که میشه گفت که آیا اگر دلیل داله بر وساقت، این اولا دلالت بر دوام داره مگر اینکه خلافش ثابت بشه. البته باید موارد هم لحاظ بشه که میزان دلالت اون عبارت چی بوده. یا مثلا همین جایی شو اشاره کرده که برخی وکیل حضرت بودن، بعد اشاره میکنم به وکلای امام کاظم سلام الله علیه که منحرف شدن و واقفه شکل گرفت. این درسته که برخی وکلا هم با اون عظمت منحرف شدن، ولی این دلیل نمیشه که از این به بعد بگیم وکالت دلالت بر وساقت نمیکنه. ما ممکنه بگیم حالا بحث وکالت با سری داشته میخوایم وارد بشه، کسی که وکالت از امام رو داله بر وساقت میدونه بگه که این راوی ثقه هست، مگر اینکه قرائنی بر خلافش بیاد. یعنی این یک بنای عرفیه. ما خودمون تو زندگی روزمره هم افرادی که میخوایم اعتماد بکنیم بهش یا معرفی بکنیم به دیگران که فلانی مورد اعتماد، مثلا پول تو بهش بسپر، با یک شناخت قبلی که داری میگیم ثقه. حالا از دیشبش من خبر ندارم، شاید مثلا آدم منحرفی شده، آدم درستی نباشه، ولی بنای عرفی و عقلایی به نظر میسه این چنینه. و موارد نقضم حتی باعث نمیشه ما روی برگردونیم. بله یه وکیل ممکنه منحرف شده باشه، ولی دلالت بر وساقتش وکالت در جاش هست. البته ایشون تفصیل خوبی داره، بعضی وقتا وکالت در یه مورد خاص و جزئی و موقت، اون بله درسته، اون اصلا دلالت بر وساقت عامی نمیکنه، ممکنه در همون زمینه مورد اعتماد بودن، اون بحثش جدا. عرض من اینه که مواردی که اگر ثابت شده دلالت بر وساقت میکنه، دیگه بدون شواهد خلاف چه بسا بشه بهش، اگه شواهد خلاف نباشه اعتماد کنه. بله عرضم تمام. یک مورد دیگه هم هستش که ایشون راجع به تفاوت زراره و ابوالخطاب، راجع به روایات مذمتشون، چون یه هر جفت اینا روایت مذمت دارن. به نظرم یه این موقع دور میشه از نقد بحث زمانمندی، یعنی موردی و مربوط به بحث زرار و ابوالخطاب از این که اجازتون میگذرم و همین مقدار کفایت میکنم. خدا انشاءالله توفیق بهره‌مندی بیشتر به همه ما اعصاب فرمایید. صلوات و سلام.
خیلی ممنون از آجای تاهایی که ما رو با نکاتی که فرمودن مستفیض کردن. ایشون در دو جنبه نکاتی رو اشاره کردن، یک سری اشکالات کلی بود که اونده شاید برمیگشت به اینکه برخی موارد جاده پژوهش بیشتری داشت. من از آجای زاران دفاعی بکنم از به خدمت شما در این مورد. ایشون نمیدونم حالا شما مستحضر هستید نه، چون این مقاله چاپ شده بوده و چیزی نبوده که صرفا برای ما بفرستن، لذا حتما و طبعا محدودیت تعداد واژه و عرض به خدمت شما این قوانینی که مجلات دارن شاید بالاخره ایشون رو به نپرداختن به برخی موارد واداشته. حالا باز خودشون در نوبت خودشون دفاع میکنن. عرض به خدمت شما برخی موارد هم به صورت موردی و جزئی ایشون جواسط های اشکال کردن که حالا یکیش که به نظر من شاید البته همه نکات قابل استفاده و قابل تأمل بود، شاید یکیش که موارد اخیر بود که فرمودن که برخی موارد مثل
مخالفت امام و توجه نکردن به دستور ایشون ممکنه ما رو به تردید بیندازه در وثاقت و اعتنا و اعتماد به یک راوی در باقی برهه فعالیت راوی، باقی عمر راوی، و شاید لقائل من یقول که این مخالفت یک جوریه، این مسئله یک جوریه که ممکنه ما رو بگیم تفری بدیم این ضعف رو. و از اون طرف بگیم که آقا مثلا نیابت از حج که لازمش عدالته، عدالت یک ملکه است، تحصیلش به یه روز و دو روز و یه ماه نیست، باید یک این راوی این ملکه درش حاصل شده باشه که امام مثلا فرزند این مسئولیت رو بهش بده. لذا ما رو ممکنه وابه داره لقال نن یقول که بگه نه اتفاقا این قید، این توضیح، این توصیف باعث میشه که ما تسریل بدیم مثلا در ما نحنفی توصیف را. خیلی من بیش از این اطاله نمی کنم، واگذار میکنم جلسه رو به آجای زاران که اگر نکاتی دارن انشالله به خدمت شما.
سلام علیکم. من از شما تشکر می‌کنم از حضور شما. هم قلبان داشتون زحمت دادیم و استفاده کردن از نکاتشون هم امروز و لطف کردن و زنی پنداری کردن نوشته هم بیرون برسی کردن. سعی کنم که نکاتشون و نفتشون رو توضیح داشته باشم. عرض هم تو کنم به نظرم که به صورت سریع بهتون بگم در مورد چالش زمانمندی و در مورد بخشی از احادیث نمیتونیم حل بکنیم، یعنی به یک اجمالی به یک قدر متیقنی باید اکتفا بکنیم، یعنی منکره این نیستیم که این قرائنی که در بخش توصیفات فراگیر عرض شد و قرآنی که در مورد توصیفات موقت بیان شد مشکل رو به کلی حل میکنه، همونطور که توی اون چالش حادث خود توصیفی هم حالا نمودارش رو نشون داد. ما بخشی از این حادث رو میتونیم با قرآنی مثلا خود توصیفی بودنش رو، چالش برانگیز بودنش رو برطرف بکنیم، ولی به هر حال مشکله، یعنی یک مشکل فقه الحدیثی همونطور که ما حدیث مجمل داریم توی فقه و نمیتونیم ازش مثلا اطلاق بگیریم یا به عمومش عمل بکنیم، اینجا هم همینطوره. حالا یه سر قواعد و قلائی بشه پیاده کرد، استصحاب مثلا بقای لست باشه بکرد، بله اینها میشه، ولی اگه اونها رو بخوایی وارد مثلا مخصوص تعبدیات به دنیا مثلا در مورد واقعی ها مثلا علم رجال مثلا دخیل نکنیم، طبیعتا ما بخشی از حادث توصیفیمون این چالش رو دار. ما اومدیم این در بسته رو که ممکنه بسته بشه و بهره ما را از حادث توصیفی مسدود کنه یکمی باز بکنیم، حالا شاید بیش از یکمی بشه، شاید هم کمتر بشه، بلاخره فرقی نیست و محقق باید برس مثلا قرائن بلاخره به نتیجه برس. البته نکته که در مورد رابطه یه اون بست موقت و دوره تحمل حدیث و ادای حدیث مطرح کردن هم خیلی نکته خوب هم من هم یاد داشت میکنم و بهش فکر میکنم. در مورد محمد ابن سنان و اون حل موضوع حدیث متعارضش، من نمیدونم کدوم نسخه رو برای مجموعه ارسال کردم و همین نسخه که از مقابل من هست بوده یا نه، که فرمودید مثلا منابع بیشتر ذکر بشه، عرض کنم توی این نسخه من چند تا منبع ذکر کردم غیر از آقای خویی، مثلا از سید محمد رضای سیستانی منبعش رو ذکر کردم و همینطور جناب قفایی و تو تعلیقه بکنه. اصلا مثلا اینکه حالا بعضی ها به این نکته حل تحاوز کردن رو اشاره کردن، نکته ای که حالا در مورد بعضی از افراد دیگه ای هم که فرمودن هم ببینید برداشت من اینجا حس میکنم یه وقت شما یک مقاله این نیستید در مورد یک شخص سمی خواهی در مورد عمر ابن حنظله مثلا یک مقاله ای نیستید مثلا فجرشی نیستید، خب طبیعتا ابعاد مختلف رو مد نظر قرار میدید، این قرائن، بعضیش مناقصه قرائن دیگه است، اینها باید یک جنبندی درستی و مثلا حل بشه. ولی حالا فکر کنم من به عنوان نویسنده حتی شاید بعضی از این نمونه ها رو خودم نظرم موافق نباشه، یعنی خواستم بگن این یه بعضی از رجالین با توجه به این نکته این کار رو کردند، مثلا حد تعرض کردن یا این رو قلبه بر فراگیر بودن دانستند یا قلبه بر موقت بودن قرار دادن. و همین مقدار فکر کنم برای پژوهشگران دیگه کافیه، یعنی بدانن توی مثلا پژوهش های رجالی این مجموع قرائن مورد توجه قرار گرفته است. حالا ممکنه مثلا شما به عنوان محقق قبول نکنی یا بگید مثلا بیشتر به مقابلی دارن، ولی طبیعتا گنجایش این که بخواییم حالا نبض و ابرام هایی که مربوط به این نظر هست رو مطرح کنیم شاید جا نداشته باشه. مثلا نمون روایتی که در مورد عبیدی ذکر کردیم، خب اصلا میگه مثلا نقل عبیدی نیست، این چون اخری تو عبارت توی مثل حدیث هست، این روایت نقل عبیدی نیست، ولی خب ادهی مثل مثلا آقای خویی به این روایت برای توصیق یا تضعیف عبیدی استفاده کردن. ما اینو با مانه مثلا یک شاهد یک منبع یکی از رجالیین ذکر کردم تو پاورم یه مدت تذکر دادیم که این روایت در مورد مثلا خود عبیدی نیست. عرض بکنم خدمتتون در مورد پیرو همین از اخیرم و همینطور وقتی شما در مورد یک گوشه ای از قرائن مرتبط با راوی داری صحبت میکنید، نمیخواید بگید قرائن دیگر رو نادیده گرفتن و این مثلا تمام حرفه. بله خب ممکنه قرائن دیگه بیاد این شاهد شما رو خراب بکنه، همین قرائنی که شما گرفتید مثلا برای موقت بودن بگید به قرائنه یه بود رجالی، به قرائنه یه حاسس متعدد، به قرائنه یه مثلا برخورد فقها، نه همین روایت هم ازش توصیف فراگیر به دست میاد. مثلا منافات نداریم، نمیخواییم مثلا تمام شده مطلب رو تمام شده تلقی بکنیم. عرض بکنم خدمتتون که در مورد زمانمندی و مثلا روایت که من به ذریع مواردی بود و حضرت آمد این نقلش رو با صداقت نقل کرده، ببینید ظاهرن اشکال شما اینه، فرمایید که حضرت زمان هم نگفتن مثلا توی امروز این فرد مثلا صدق هست یا صداقت داره، مثلا این نبود. ببینید ما خودمون خیلی چالش داشتیم، چون وقتی شما خواهی دنبال نمونه بگردی خیلی اذیت میشه که این هم زمانمنده، چیش زمانمندش کرده. ما اینجوری تصور کردیم و تصویر کردیم، اتفاقا طبیعتا یه ظرف زمانی داره دیگه، یعنی وقتی شما این روایت رو میخونید حضرت فرمان این نقلش رو هم با صداقت نقل کرده، خود این نقل که یک ظرف زمانی انجام شده و به عبارت دیگه احادیث زمانمند در واقع احادیث مبتنی بر یک واقعه هستند. حالا واقعه یکی کمی طولانی باشه، مثلا یه حج باشه، یا مثلا این نقل حدیث باشه، یا مثلا یک بازه ای از حیات این فرد باشه. لفظ این زمان به عنوان ظرف مجروف همون و مایران اتفاق همون راوی و عمل کرده رو هست. مثلا با این توضیح قابل توجیه می نماید. عرض بکنم به پس در مورد حدیث، حالا همین در مورد حدیث هم نکته شما رو با همون برای من ابتدایی خواستم یکی از مسئله داشتم حریز بود که خب حریز برگر شما اختلافات مختلف دادم در اصل نقلش، نمیخوام همه که عبادش رو به پردازیم در مورد نقلش از اون ساده، ولی همین نکته که شهرت نیافتگی قرده باشه و عرض کنم موقت بودن. حالا شاید تعبیر اون موقع توضیح منم نارسا بود، تصریح میکنم موضوع شهرت مشهور نشدن راوی، یعنی وقتی میخوان حریز رو توصیف بکنن نمیگن اون راویه که اون صدق راهش نمیداد، اینجوری نمیگن، یعنی بله بر اساس اون خروجی که کرد حضرت راج ندادن و باشن برخورد کردن که چرا اصرار میکنه بیایش. بله ولی اینجور نیست که این بس به عنوان هیچ بس برعکسه چی؟ مثلا مادر مانده زراره هیچ وقت اون تضعیفات و روایاتی که داره بر مثلا یه برخورد بدی از طرف زراره هست یا مثلا لعن زراره توسط امامه اون هایش وقت شهرت پیدا نکرده. این اصلا به عنوان یک برچسب کلی نسبت به این شخص شناخته نمیشه. همینطور امامه زراره که فرمودید اون تشخیص سیر تحول فرد برای حل یک سری از روایات کاکر داره، این رو داره ما اشاره کردیم، رو نمیدونم بازم شاید اینو تصدیح میشده شاید نباشه، ولی اتفاقا به نبوده به من و هم دادم به علامه مجلسی فده که ایشون هم همون روایات جوری داده و مزمت زراره هست رو معروض به دوران مثلا ابتدایی مثلا رشد زراره دونست. عرض کنم خدمتتون در مورد علامه کلینی هم باز هم به همین بیان که بله ما نمیخوایم بگیم شخصیت میکنی فرمایید چرا این رو بذارید ادامه هست در مورد اینکه فرمودید تقسیم قضایا به شخصی و خارجی و مثلا زراره سبتون این سبتون مانع میشه که اینها رو قضیه خارجی و مثلا شخصی بدونیم، طبیعتا منظورتون نیست که اینها به خاطر محمولش از شخصی بودن و خارجی بودن خارج میشه دیگه، چون خیلی زمان من بودنش رو نفت بکنیم لفظ زید سبتون هر کاریش بکنیم محمولش هرچی باشه این قضیه شخصی خارجی است. بله شما که بفرمایید که اون سبتون توش یک توصیل مستمری هست مثلا یک ملکه این هست به تبدیل دبیر مطلب بله اون رو شای بحث داره، یعنی ممکن توی قرائن فراگیر بودن بحث خود الفاظ رو مد نظر قرار بدیم، بگیم که مثلا دردی از اوصاف اینها خودش مثلا بدون تولید نمیشه برای یک شخص، این باید یک تعامل مثلا متعددی داشته باشه که عمل کردی داشته باشه بعد حضرت بر اساس اون عمل کرد مثلا این وصف رو بهش داده باشه، این قابل قبول نظر نیست. ولی مثلا در مورد الان خب اینطوری نیست، یعنی حالا شما ایشون رو سبب بدانید یا ندانید و هم حال اینجا یک عمل کرده موقت است در پایان عمر این و این هر کاریش بکنید موقته، ولی اونی که شما مثلا داده بر تدریس بدانید یا ندانید حتی اگر داده بر حتی اگر الان رو شما شخص ضعیفی بدانید مستفاده از این روایت تضعیف کلی نیست. بله میشه پس آخر عمرش هم کار بد کرد، نه این که آدم بدی بود چون تو این روایت با حضرت مخالفت کرد، بگیم مثلا از تضعیفش میفهمیم الان مخالفت میکرده است چنانچه توی این واقعه هم مخالفت کرد. نمیتونید شما مفاد این روایت رو کشش بدید و مثلا یک مدل کش داره دائمی ازش برداشت میکنید، بالاخره توی این واقعه ازش استفاده میشه و مثلا تضعیفش یا مخالفتش با عرض کنم خدمتتون که در مورد بله نکته ای من عرض نکردم بگید من رو تو نوشتم
جون کلایی سیداری
قبلش رو بگم بازم خواهیم بگیم ادعامون چیه، ما نمیخواهیم بگیم حدیث توصیفی موقت به شرط موقت بودنه، یعنی از حدیث توصیفی موقت به دست نمیاد که حتما قبلش سره نبوده فقط اینجا سره هست، نمیخواهیم بگیم ضعیف توی این روایت که هم داد فرموندن صداقت داشته یعنی قبلش نداشته لا به شرط از قبلش، خب میگیم این یک قسمت از حیات راوی رو، یک پازل از اون شخصیت راوی رو نمایان میکنه. شما اگه میخواید تسرج بدید به کل حیاتش، نیاز داره به قرانه دیگه، و این ظاهران اصلش عرفی باشه. این اصل این که حدیث به خاطر موقعیت خاص، قرانه خاص، ازش یک مفهوم زیر فهمیده بشه عرفی. بله شما میتونید بگید که بعضی از الفاظ تو دلش یک استمراری به خاطر اون ملکه بود، جنس ملکه بودنش، ازش استمرار فهمیده میشه. این هم میاد جزا قرانه، نه اینکه اصلش رو انکار بکنیم که مثلا ابتداعا عرف از این حالش معنای عامی میفهمد، الا اینکه قرار نبر خلافش داشته بشه، طور همینجور نباشه. در مورد تراده کلیک من حالا مثلا ما پاکم مثلا پاکرده در کفش بجالیم و ادعایی نیست، ولی برداشت هر جان تراده نه صرف همزمانی با امام، یعنی اون رابطه حدیثیه با امام هست. یعنی وقتی میخواییم مثلا تراده کلیک رو با حضرت بیان میکنیم، نه صرف اینکه حیاتش معاصره با حیات امام شد بلا اینکه امام تو مدینه باشن مثلا در کوفه باشه، نه، این رابطه حدیثی و این روایت این رابطه رو اثبات میکنه که این نقل صورت گرفته، این تعامل حدیثی بود. بازم در پایان تشکر ویژه دارم از جناب آقای طاهایی و دوستان کمک کردن هم به ارتقای اون متن و هم نکات که اینجا گفتن، حتما من مفصل تر و جامعه تر سعی میکنم بهش بپردازم. و همینطور جناب آقای حیدری فطرت که عنوان استاد تمام این کلمات خوبی آشواره ایشون هست، ازشون هم تشکر میکنم. و همینطور از مجموعه معارف اهل بیت انشاءالله که موجب ارتقاء سطح حدیث گرایی در حوزه و ترجمه بیشتر به حدیث و منابع معارفی اهل طریق مسلم
بشه سلامتی موزان اسلام یک سلام رو تبدیل کنید. خب تبدیل تشکر میکنم از جنب استاد طاهایی و جنب آقای زارعان بابت اینکه حضور داشتن، به خاطر شرکت آقای زارعان در جشنواره و تبریک بهشون میگیم بابت برگزیده شدنشون جزء نفرات برتر مرحله اول این جشنواره. ما خب دوستان مستعظم که حدود 100 و اندی مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شد طبق پالایش اولیه و سرسنجی های اولیه که مجموعه و تدبیر این جشنواره که جناب استاد حیدری فطرت هستن داشتن، حدود 70 و خورده این مقاله اگه اشتباه نکنم پذیرفته شد و برای ارزیابی‌های تحصیلی ارسال شد خدمت اساتید و ارزیابان محترم. از اون 70 خورده‌ای جلسه هیئت داورانی که تشکیل شد 10 مقاله رو به عنوان 10 مقاله برتر انتخاب کردن، 10 مقاله رو هم به عنوان شایسته تقدیر انتخاب کردن که حالا انشالله در اختتامیه معرفی خواهند شد اون نفرات شایسته تقدیر. عرض به خدمت شما، خب آقای زاهران یکی از اون 10 نفر برتر هستن که انشالله خدمتشون خواهیم بود، بلکه امید داشته باشیم که جزء مرحله بعدی و نفرات برتر مرحله بعد هم باشیم. خب عرض به خدمت شما از حضار محترم که چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی شرکت کردن و ما رو دنبال کردن هم تقدیر و تشکر میکنم. ختم جلسه رو اعلام میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.